ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 5 تیر ماه 1395 به وقت ایران برابر با 25 ژوئن سال 2016 میلادی رو آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
سلام، شب بخیر همراهان رادیو فردا. بازارهای مالی اروپا معاملات روز جمعه را در واکنش به تصمیم مردم بریتانیا در خروج از اتحادیه اروپا با کاهش قابل توجهی به پایان رساندند. بعد از ظهر روز جمعه و با پایان زمان معاملات مشخص شد که برخلاف پیشبینی‌ها شاخص سهام در بازارهای مالی فرانکفورت، پاریس و روم بیش از لندن با کاهش روبرو شده است. بیشترین میزان کاهش در بازار سهام روم پایتخت ایتالیا روی داد که شاخص آن بیش از 12% کاهش یافت. شاخص سهام کک در فرانسه 8% و داکس در آلمان نیز بیش از 6% افت کردند. شاخص سهام فوتسی که بازتابی از معاملات سهام عمده در لندن است بیش از 3% کاهش یافت. در آمریکا نیز تمام شاخصهای سهام افتی در حدود 4% نشان می‌دهند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان میگوید منابع مالی و سلاح‌های این گروه از طریق ایران تامین می‌شود و تا زمانی که در ایران مشکل مالی وجود نداشته باشد حزب الله نیز مشکل مالی نخواهد داشت. آقای نصرالله این اظهارات را روز جمعه در واکنش به ایجاد محدودیت‌هایی در مراودات مالی حزب الله بیان کرد. به تازگی حدود 100 حساب بانکی مرتبط با حزب الله در لبنان به درخواست آمریکا مسدود شده است. حسن نصرالله همچنین گفت که حزب الله نیروهای بیشتری به منطقه حلب در سوریه خواهد فرستاد. او که به مناسبت 40مین روز کشته شدن مصطفی بدرالدین فرمانده شاخه نظامی حزب الله در تلویزیون المنار صحبت می‌کرد، گفت که با موج تازه‌ای از پروژه‌ها برای جنگ علیه سوریه در منطقه حلب روبرو هستیم. نهاد بین‌المللی ناظر بر مبارزه با پولشویی در جهان روز پنجشنبه به باقی ماندن ایران در فهرست سیاه این نهاد رأی داد، اما بعضی اقدامات تنبیهیش علیه ایران را معلق کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروه ویژه اقدام مالی در نشست خود در کره جنوبی با استقبال از بعضی اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به یک سال تعلیق موارد تنبیهی علیه این کشور رأی داد. این نهاد محدودیت‌هایی در مراودات مالی بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی با ایران وضع کرده بود. هدف گروه ویژه اقدام مالی که با ابتکار اعضای 7 قدرت اقتصادی جهان برپا شده، مقابله با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی اقدامات تروریستی است. پیشتر ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته بود که با تصویب قوانین تازه‌ای برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم، حضور ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به گفته او عادلانه نیست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش به رأی مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا گفت که آمریکا به تصمیم مردم بریتانیا احترام می‌گذارد. آقای اوباما که از حامیان باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنان به گفته او شرکای بی جایگزین ایالات متحده باقی خواهند ماند. او گفته است که عضویت بریتانیا در ناتو سنگ بنای اساسی سیاست خارجی، اقتصادی و امنیتی ایالات متحده است. باراک اوباما روز جمعه همچنین خبر داد با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره نتایج همه پرسی بریتانیا تلفنی گفتگو کرده. و رهبران صربستان و بوسنی و هرزگوین میگویند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تغییری در تصمیم آنها برای عضویت در این اتحادیه ایجاد نخواهد کرد. نخست وزیر بوسنی و هرزگوین روز جمعه گفت که کشورش مصمم به عضویت در اتحادیه اروپا است، چرا که به گفته او در هیچ نقطه دیگری از دنیا مردم بهتر از اروپا زندگی نمی‌کنند. نخست وزیر صربستان هم گفت که این کشور مصمم است مذاکره برای عضویت در اتحادیه اروپا و انجام اصلاحات لازم را تا سال 2019 میلادی به پایان برساند.
خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید و البته میتونید مشروع خبرها و گزارشها رو روی سایت رادیو فردا ببینید با آدرس radiofarda.com و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج بریتانیا داشت. نگاهی خواهیم داشت به این واکنش‌ها.
بعد از 40 سال بریتانیا از اتحادیه اروپا بیرون اومده. این بزرگترین تصمیمی هستش که بعد از جنگ جهانی دوم بریتانیا گرفته و آیندهش اصلا معلوم نیست.
با تصمیم اکثریت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، بورس‌های شماری از کشورهای مهم اروپایی به طور چشمگیری فرو ریخت، اما در لندن این کاهش چندان زیاد نبود. گفتگویی در این باره خواهید شنید.
رأی منفی مردم بریتانیا، رأی به خروج، واقعا غافلگیر کننده بود و ما شاهد سقوط شگفت‌آور بورس‌ها هستیم در اتحادیه اروپا.
دولت آمریکا خواستار باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود. اکنون واکنش آمریکا چیست؟ گزارش از واشنگتن در این زمینه. در ایران در سریال حقوق‌های نجومی مدیرعامل بانک رفاه کارگران عزل شد. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. یک مشاور حسن روحانی رئیس جمهور گفته است افشای حقوق‌های نجومی به سرمایه اجتماعی دولت ضربه زده و بر افکار عمومی تأثیر شدید گذاشته است. دولت روحانی در مقابل این وضع چه اقدامی باید انجام دهد؟ گفتگویی در این باره.
اگر دولت با چنین رویه‌ای موافق نیست، بهتر شفاف کنه، در مورد این حقوقا ماجرا روشن بکنه. اگر مطبوعات یا رسانه‌ها به هر دلیلی این ماجرا رو درک نکردن، ما هم از این قضیه با خبر نمی‌شدیم.
خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. و گزارشی درباره گروه موزیک مریم و مایک در آلمان، مجله هفتگی جامعه و صدای شنوندگان گرامی رادیو فردا. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. همه پرسی روز پنجشنبه درباره خروج یا باقی موندن بریتانیا از اتحادیه اروپا نشان داد که اکثریت رای دهندگان بریتانیایی به خروج از اتحادیه اروپا مایل بودند. اعلام این نتایج همه پرسی واکنش‌های بسیاری در پی داشت. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته است با شهران طبری، روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر بریتانیا در لندن، و نخست از او درباره واکنش احزاب مهم بریتانیا به نتایج این همه پرسی سوال کرده است. شهران طبری در لندن.
حزب محافظه‌کار اقلیتشون طرفدار خروج بودند ولی اکثریت مخالف بودند و در نتیجه بسیار ناراحت هستند، و حزب سبز، حزب لیبرال دموکرات که همه طرفدار موندن در اتحادیه اروپا بودند بسیار غمگین هستند. امروز روز بدی برای بریتانیا و برای اروپا است. روز بسیار بسیار دشواری هست. بعد از 40 سال بریتانیا از اتحادیه اروپا بیرون اومده. این بزرگترین تصمیمی هستش که بعد از جنگ جهانی دوم بریتانیا گرفته و آیندهش اصلا معلوم نیست. نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون صحبت کرد و در واقع استعفا داد. البته گفت تا کنفرانس حزب در ماه اکتبر میمونه در پست نخست وزیری، ولی حاضر نیست که مذاکرات برای بیرون آمدن از اتحادیه اروپا رو دنبال کنه.
چرا آقای کامرون تصمیم گرفت که انجام این کار رو به نخست وزیر جدید محول کنه؟
آقای کامرون گفت که من خواهان موندن بودم و با تمام قلبم روحم سعی کردم مبارزه کنم برای موندن، و حالا که شکست خوردم این به عهده من نیست که بیرون آمدن بریتانیا از اتحادیه اروپا رو مذاکره بکنم. اگرچه که وقتی معلوم شد که احتمالاً بریتانیا از اتحادیه اروپا میاد بیرون، 86 نفر از نماینده های مجلس از حزب محافظه‌کار برای نخست وزیر نامه نوشتن که ما میخوایم شما بمونید. از جمله کسایی که مخالف موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودن این نامه رو امضا کردن که ما میخوایم شما بمونین و بی‌ثباتی ایجاد نشه. ولی آقای کامرون حاضر نشد، به درستی حاضر نشد، برای اینکه این به عهده کسانی هستش که خواهان بیرون آمدن از اتحادیه اروپا بودند. برای اینکه اگر اون هر مذاکره‌ای بکنه، متهم خواهد شد که مذاکره به نفع اینها نبوده و اونها بهتر میتونستن مذاکره کنند و جنجال بیشتر میشد.
پس به این ترتیب باید منتظر نخست وزیر جدیدی بود که موافق خروج بریتانیا.
در ماه اکتبر، شما همونطور که میدونید، نخست وزیر در بریتانیا رئیس حزب برنده است. همه چیز نامعلومه. از اون طرف اسکاتلند گفته ما میخوایم جدا بشیم، برای اینکه ما بیشترین رأی رو به موندن در اروپا دادیم و نمیتونیم اینجا با انگلستان که نمیخواد در اروپا بمونه یک صدا باشیم. ایرلند شمالی همینطور، ایرلند شمالی بیشترین رأی رو به موندن در اتحادیه اروپا داده. میدونید تنها بخشی از بریتانیاست که با یک کشور اتحادیه اروپا یعنی جمهوری ایرلند مرز زمینی داره و اونها براشون این الان موضوع رو مطرح کرده که دو مرتبه الان حزب شین فین گفته که ما میخوایم متحد شیم با جمهوری ایرلند. در نتیجه اصلا همه چیز در یک حالت تزلزل و نگران کننده هست.
خانم طبری، پیامدهای نتایج این همه پرسی برای جامعه بریتانیا چگونه خواهد بود؟
به شدت دو دسته شده، به شدت خصم شده نسبت به هم دیگه. لندن بیشترین رأی رو به موندن در اتحادیه اروپا داده، در نتیجه خیلی ها در لندن بسیار ناراحت هستن از این اتفاق. وقتی آقای جانسون از خونش در اومد یه عده هوش کردن. در نتیجه خیلی جامعه شکسته و نفاق زیادی در جامعه هستش. این مسئله خیلی مهمیه. بی‌ثباتی سیاسی، همه اینها بی‌ثباتی اقتصادی رو به همراه آورده. قیمت پوند به پایین ترین میزان از سال 1985 یعنی 30 سال پیش رسیده، در حالی که درست قبل از اینکه رای گیری شروع بشه سیتی لندن فکر میکرد که میمونه بریتانیا در اتحادیه اروپا و قیمت پوند رفته بود خیلی بالا و قیمت سهام رفته بود بالا. الان همه اومده پایین.
خانم طبری، جدا از سیاستمداران که موضعشون درباره موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مشخص بود، کدوم قشر از جامعه بریتانیا بیشتر مایل به خروج این کشور از اتحادیه اروپا بود؟
یک چیزی که میشه گفت اینه که شهرهای بزرگ تقریبا همه رأی به موندن دادن، اگرچه مثلا بعضیا خیلی سر به سر بوده، ولی مثلا منچستر، برمینگام، لیدز، لیورپول، اینا همه رأی به موندن دادن و شهرهای کوچکتر همه رأی به بیرون آمدن دادن. یه مقدار زیادی طرفدارای حزب کارگر، طبقه کارگر، طبقه کم درآمد رأی به بیرون آمدن داده، طبقه متوسط رأی به موندن داده. در بین اعضای حزب محافظه‌کار یا طرفداران حزب محافظه‌کار یک شکاف وجود داره. یه عده که خیلی ایدئولوژیک هستن و دست راست حزب محافظه‌کار هستن، به همونها بودن که اصلا باعث شدن انقدر التهاب در درون حزب وجود آوردن که دیوید کامرون مجبور شد که بگه رفراندوم برقرار می‌کنیم. اونها همه طرفدار خروج هستن. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم در دو کلمه، این هست که یک اتحاد چپ افراطی و راست افراطی هستش در اینجا. جوان‌ترا بیشتر خواهان موندن هستن، پیرترا بیشتر خواهان بیرون اومدن هستن.
توضیحات شهران طبری، روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر بریتانیا رو می‌شنیدید از لندن.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
همونطوری که در توضیحات شهران طبری شنیدید، نتیجه رفراندوم بریتانیا که به خروجش از اتحادیه اروپا حکم داده، تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای مالی و بورس داشته. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در فرانسه، نخست چند و چون اثرات کوتاه مدت رأی بریتانیا بر عرصه اقتصادی رو جویا شده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک زمین لرزه واقعی مالی به وجود آورد و اقتصادی. این زمین لرزه از این نظر خیلی خیلی شدید بود که طی چند روز قبل از همه پرسی بریتانیا، بازارها و محافل مالی امیدوار شده بودند طرفداران ماندن در اتحادیه غلبه خواهند کرد بر طرفداران خروج، و بنابراین رأی منفی مردم بریتانیا، رأی به خروج، واقعا غافلگیر تحقیر کننده بود و ما شاهد سقوط شگفت‌آور بورس‌ها هستیم در اتحادیه اروپا و همینطور شاهد نوسان‌های شدید در بازارهای پولی جهان و به خصوص ما شاهد این هستیم که پول بریتانیا پوند به شدت دچار تضعیف شده و حتی ارزشش در مقابل دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح در 30 سال گذشته رسید. البته بانک بریتانیا تصمیم گرفت با مبالغ کلانی ارز دفاع بکنه از ارزش لیره بریتانیا، ولی به هر حال وضعیتی به وجود آمده که انباشته از عدم اطمینان که به هر حال طی چند روز آینده هم میتواند تأثیر منفی داشته باشه بر بازارهای مالی.
خب پیشاپیش رفراندوم بریتانیا این تحلیل ها وجود داشت که اگر نتیجه رفراندوم بریتانیا حکم به خروجش از اتحادیه اروپا بده، این تأثیرات بسیار گسترده‌ای در عرصه مالی و اقتصادی خواهد گذاشت و اونطور که شما اشاره کردین یک جور زلزله‌ای رو به وجود خواهد آورد. خب کوتاه مدتش که فعلا اثراتش داره مشاهده میشه، دورنمای اثرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رو بر عرصه اقتصادی چگونه میبینید؟
از نظر دراز مدت خیلی خیلی گفتنش دشواره، به دلیل اینکه در طول تاریخ حدود 60 ساله اتحادیه اروپا این نخستین بار هست که یک کشور تصمیم میگیره از این اتحادیه خارج بشه و کسی به درستی نمیشه که چه اتفاقهایی خواهد افتاد طی ماها و حتی در طی 2-3 سال آینده. آن چیزی که مسلم به نظر میرسه اینه که به هر حال اتحادیه اروپا انگلستان رو هم در بر میگرفت و قراردادهایی که بین اتحادیه اروپا و بقیه کشورها و قدرت‌های دنیا امضا شده، این قراردادها شامل بریتانیا هم میشد، ولی از این به بعد خود بریتانیاست که باید این قراردادها رو دوباره از نو با کشورهای مختلف دنیا مورد مذاکره قرار بده. یکی دیگه از پیامدهایی که به شدت میتونه منفی باشه اینه که بعد از خروج بریتانیا مخالفان اروپا، کسانی که ضدیت دارن با ساختمان اروپای واحد در فرانسه، در هلند، در فنلاند، در بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، اینها به سهم خودشون خواستار همه پرسی خواهند شد برای ماندن یا رفتن. در همین حال در فرانسه، همونطور که در انگلستان بهش میگفتن برکسیت، از این به بعد اصطلاح تازه‌ای همین امروز مد شده به نام فرکسیت، یعنی خروج احتمالی فرانسه از اتحادیه اروپا، که البته در حال حاضر فقط و فقط یک به اصطلاح شایعه است، یک هواداری یک حزب، ولی حزب جبهه ملی فرانسه به رهبری خانم مارین لوپن که بزرگترین حزب سیاسی است در حال حاضر در فرانسه، از همین امروز صبح مسئله فرکسیت رو مطرح کرد. همینطور در هلند و در بعضی دیگر از کشورهای اروپایی هم هواداران خروج از اتحادیه اروپا بسیج شدند و اگر رهبران اروپا فکری نکنند به حال اینکه برای آینده اروپا طرح تازه‌ای رو ارائه بدن، این خطر وجود داره که پس لرزه‌های برکسیت روز پنجشنبه در بریتانیا این منتقل بشه به بقیه کشورهای اروپایی و اساس و پایه اتحادیه اروپا رو که یکی از ستون‌های اصلی نظام بین‌المللی هست متزلزل بکنه.
توضیحات فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس را می شنیدید و ما همونطور که شنیدید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با واکنش‌های گوناگونی روبرو شده است که از جمله مهمترین کشورهایی که واکنش نشان دادن به این امر آمریکاست که خواستار ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا بود. واکنش رئیس جمهوری و سایر مقام‌ها و محافل سیاسی آمریکا را از همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بامداد آدینه در نخستین واکنش به تحولات عرصه سیاسی بریتانیا به آرام ساختن بازارهای مالی و مراکز بورس آمریکا و جهان تمرکز کرد. تأکید دیگر آقای اوباما بر روابط ویژه آمریکا و بریتانیا بود که در بیانیه مطبوعاتی رئیس جمهوری ایالات متحده منعکس شده است. در این بیانیه که از سوی کاخ سفید انتشار یافت، آقای اوباما ضمن احترام به رأی اکثریت مردم بریتانیا بر اهمیت ادامه عضویت این کشور در پیمان دفاعی ناتو اشاره کرده و آن را برای امنیت جهانی و ثبات اقتصادی آمریکا و سایر کشورهای غربی حیاتی خوانده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین یادآور شد که بریتانیا و اتحادیه اروپا شریک یکدیگر باقی خواهند ماند. وزارا امیدواری کرده که سایر اعضای پادشاهی متحده بریتانیا، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی هم که اکثریت شهروندانشان خواهان تداوم عضویت در اتحادیه اروپا بودند، بتوانند با انگلستان به توافقی دست یابند که ضامن رفاه و بهروزی آنها و اروپاییان باشد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بعد از ظهر آدینه اعلام کرد که جان کری، رئیس دیپلماسی ایالات متحده، گفته است که واشنگتن مایل است در جریان دوران گذار به شرایط جدید با بریتانیا و اروپا در تماس دائم و سازنده باشد. رهبران کنگره آمریکا واکنش احتیاط‌آمیزی نسبت به رویدادهای اروپا داشتند و روز جمعه تنها با انتشار بیانیه‌هایی بر روابط ویژه آمریکا و بریتانیا از یک سو و آمریکا و اروپا از سوی دیگر تاکید کردند. رسانه‌های آمریکا در واکنش به نتیجه همه‌پرسی بریتانیا به تجزیه و تحلیل نکات مختلفی پرداختند، ولی مهمترین این نکات موضوع پیمان قریب الوقوع داد و ستد بازرگانی و برچیدن تعرفه‌های مربوط به مبادلات دو بازار بزرگ آمریکا و اروپا است که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این کشور از سودهای این پیمان بی‌نصیب خواهد ماند. آقای اوباما پیشتر گفته است که توافق با اروپا بسیار سریع خواهد بود و برای بریتانیا ممکن است این مدت 5 تا 10 سال به طول انجامد. در کنار واکنش دولتمردان و جامعه مطبوعاتی آمریکا، دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آینده، روز جمعه در اسکاتلند از جدایی بریتانیا از اروپا استقبال کرد. او گفت که فشار اوباما برای باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا احتمالاً چنین نتیجه منفی را رقم زده است. آقای ترامپ همچنین مدعی شد که مردم دیگر به حرف‌های آقای اوباما گوش نمی‌کنند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از واشنگتن. ساعت 21 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رو با چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا پی میگیریم و بعد از اون گزارش دیگری درباره حقوق‌های نجومی در ایران.
خروج انگلیسی ها از اتحادیه اروپا باعث خوشنودی من هست و ضعیف شدن قدرت و موقعیت اروپایی و جهانی انگلیس. انگلیس که حتی قبل از دکتر محمد مصدق هم پشتیبان روحانیون و تقویت اونها بود و تا امروز به ضرر مردم ایران از روحانیون حمایت میکرد و همه جا پشتیبانی میکرد.
این مسئله همه پرسی و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا یک درس بزرگی است برای کشورهایی که دموکراسی غربی رو ازش انتقاد میکنن. نخست وزیر انگلیس میگه حالا که مردم اینجوری رأی میدن، رأیشون قابل احترام، خسارت نیست، بنابراین استعفا کرد. در حالی که یه مدیر دونپایه رو شما در ایران وقتی میخواین عوضش کنین از 100 جا زنگ میزنن و طوری چسبیده به میز که باید میز و با صندلی و اتاق رو از جا بکنین تا بتونین اون آدم رو کنار بذارین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
با تشکر از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. در ایران یک مقام مطلع و مسئول در وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی به خبرگزاری ایسنا گفته است در اولین قدم رسیدگی به سریال حقوق‌های نجومی، وزیر کار مدیر عامل بانک رفاه کارگران را عزل کرده. موضوع معروف به حقوق‌های نامتعارف در برخی دستگاه‌های دولتی در چند روز گذشته از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا رئیس جمهور و معاونش و برخی از وزرا رو به واکنش واداشته. واکنشی که باعث شد رسماً اعلام بشه این موضوع پیگیری میشه و حقوق‌ها و مزایای اضافی برگردونده خواهد شد. آزاده اسدی و گزارشی در این زمینه.
کمی پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در واکنش به جنجال‌ها بر سر حقوق‌های نجومی برخی از مسئولان اعلام کرد دولت در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهد ایستاد، خبرگزاری‌ها از برکناری مدیرعامل بانک رفاه کارگران خبر دادند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده 240 میلیون تومان از حقوق و مزایای علی صدقی به خزانه دولت بازگردانده شده است. علی صدقی یکی از مدیران ارشدی بود که در روزهای گذشته حقوق دریافتیش افشا شده و انتقادهای زیادی را برانگیخته بود. این برکناری پس از جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه و سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام شد که حقوق‌های بالای مدیران دولتی را هجوم به ارزش‌ها خوانده بود. موضوعی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پای برخی مسئولان را به میز گردها و گفتگوهای تحلیلی باز کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه یکی از این مسئولان است که روز پنجشنبه در یک گفتگوی زنده تلویزیونی بر عزل متخلفان و برگشت دریافتی‌ها تاکید کرد.
اگر قانون نیاز به اصلاح داره، اگر مقررات نیاز به اصلاح داره، در اولین فرصت ممکن صورت بگیره. کسانی که به ناحق این کار رو کردن حتما باید اون پول رو برگردونن. اگر خلاف قانون کردن به مقتضای کار خلافشون با او هم برخورد بشه.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در برنامه زنده تلویزیونی در دفاع از مدیران گفت نباید سیاه نمایی شود، اما در این حال بر برگرداندن این پول ها تاکید کرد.
از برج 6 92 تا الان 68% منجر به محکومیت شده. ببین عزم دولت هم هست که مبارزه کنه با فساد. اگر کسی خلاف کرده خارج از قانون پولی گرفته شه قطعا برگشت خواهد شد و اگرم برگشت نشه قطعا قضایی میشه و اقدام میشه. وقتی هم که حکم قطعی شد ما اجازه داریم افشا کنیم و نام و هویت اون فرد را اعلام کنیم.
رئیس دولت 11 در مراسم افطار روز پنجشنبه با وزیران، معاونان و رئیسان سازمان‌های دولتی اعلام کرد اگر خطایی صورت پذیرد دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت، اما نباید متوقع بود که فسادهای گذشته هم برای مردم تبیین نشود. فسادهای دولت قبل از همان مواردی است که برخی از مسئولان بعد از رو شدن ماجرای فیشهای حقوقی چند ده میلیون تومانی مدام بر آن انگشت می‌گذارند. اینکه در دولت قبلی مسئله اختلاس به جایی رسید که قبح آن فرو ریخت، موضوعی که رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه هم بر آن تاکید دارد، اما میگوید فساد چیزی است که باید در تمام دولت‌های گذشته بررسی شود.
از این جنبه هر دو جناح مشکلات و ضعف‌هایی دارن. حال جریان راست به ویژه راست افراطی در دولت آقای احمدی نژاد فسادش در اوج قرار داشت، ولی جریان اصلاح طلب و اعتدالی هم به هر حال از رانت استفاده کرده و راه حلش هم فکر نمی‌کنم به صورت موردی مثلا بر کناری یکی دو نفر باشی. افزایش حقوق‌ها از دوره آقای هاشمی شروع شد، ولی در دوره آقای احمدی نژاد به صورت خیلی جهشی و سرسام‌آور بالا رفت. شکل نوعی سوء استفاده بی حد و حصر از خصوص و مقام رو پیدا کرد. الان هم فکر میکنم به صورت سیستماتیک باید حل بشه. به هر حال آقای خامنه‌ای هم وارد قضیه شد و چون فکر میکنه نقطه ضعف جریان مقابلش هست، سعی کرد که این رو نگه داره و اون ماجرای کشندهی رو در اینجا تکرار نکرد.
ماجرای حقوق‌های معروف به نجومی کار را به حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی کشاند، روزی که او هم اعلام کرد صفرهای فراوان روی فیش‌های حقوقی موضوعی قدیمی‌تر از زندگی کوتاه مدت این دولت است.
هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته بوده. این با موضوع گذشته که به طور تخلف چیزهای پرداخت میشد، پنهان پرداخت میشد، تو از تفاوتش از زمین تا آسمانه. اون چی که منتشر شده بازمانده حساب مالی مدیر عامل بوده، پولی که برداشت نشده، پولی که دریافت نشده. این مسئله باعث شده یک فضای عمومی ناجوانمردانه شکل بگیره.
این همان نکته است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران هم در همان مراسم افطار پنجشنبه گفته است. او پرداخت‌های نامتعارف را سنت دولت دهم خواند که به گفته او به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری نظام دور خودشان نشستند و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. شرایطی که برخورد با آن به سرعت دامان مدیرعامل بانک رفاه کارگران را گرفت. نعمت احمدی حقوقدان در تهران میگوید باید به ریشه‌های تنومند این موضوع رسیدگی شود.
میگن در بانک رفاه حقوق آنچنانی 200 و چند میلیونی داده شده. بانک رفاه که 3 سال گذشته تشکیل نشده. بانک رفاه یک سابقه 60 70 ساله داره و مدیرانی در قبل داره. فیش‌های حقوقی قبلی اینا رو منتشر کنن. آنچه که در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد که اساس اقتصاد مملکت رو به باد داد، در دولت روحانی اتفاق نیفتاده و نمیفته.
با این حال افشای حقوق‌های بالای برخی مدیران تقدیر و تشکر محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را در یک نشست خبری به دنبال داشت.
فقط تشکر کنم از کسانی که این حقوق‌های کلان رو افشا کردن که دولت به این مسئله دستش باز بشه بپردازه، چون دولت اگر به این مسائل میپرداخت میگفتن دولت سرک کشیده توی حساب‌های شخصی، دولت وارد امور شخصی افراد شده. الحمدلله با این مسئله که عنوان شد دست دولت باز شد که برخورد بکنه.
اما منتقدان این افشاگری را یک حرکت سیاسی در جهت ضربه زدن به دولت روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده می دانند.
گزارش بود از آزادی اسدی.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ از فناوری های جدید چه می دانیم؟ شبکه های اجتماعی چه ویژگی هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همچنان در زمینه حقوق‌های نجومی، به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، درباره حقوق‌های نجومی گفته است خود این مسئله و استفاده منتقدان دولت از آن منجر به تاثیرگذاری شدید بر افکار عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده است. همکارم وحید فروستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، و از او پرسیده است چرا این مسئله بر سرمایه اجتماعی دولت تأثیر گذاره. حسین قاضیان:
خیلی به نظرم روشنه، برای اینکه این دولت با شعارهای اصلاحی و همینطور با اصلاح بیان و شفافسازی نسبت به فسادی که در دولت قبلی جریان داشت روی کار اومده بود و یکی از ادعاهای ناگفته و ناخواسته که عملا باش کنار آمده بود این بود که با اینجور فسادها مبارزه بکنه. ولی وقتی با این حقوق کلان و نجومی روبرو میشیم به نظر میاد که اون وقت اون ادعاها چندان درست نبوده و فقط برای به اصطلاح خالی کردن میدون از رقیب بوده. خب به این ترتیب به اون اعتمادی که بر اثر اون شعارها ایجاد شده لطمه میزنه و اون نوع از حمایت اجتماعی که در انتخابات برای ایشون خودشون دل برای این دولت خودشون نشون داد کاهش پیدا میکنه.
آقای قاضیان، چه راهکارهایی به نظر میرسه که دولت باید انجام بده در برابر این حقوقهای نجومی که بتونه اون سرمایه اجتماعی که مشاور آقای روحانی میگه که ممکنه به دولت ضربه بخوره این ماجرا رو بتونه حفظ بکنه؟
اولیش مسئله شفاف سازیه. یعنی اگر دولت با چنین رویه‌ای موافق نیست بهتر شفاف کنه، در مورد این حقوقا ماجرا روشن بکنه. اگر مطبوعات یا رسانه‌ها به هر دلیلی این ماجرا رو درس نزده بودن ما هم از این قضیه با خبر نمی‌شدیم. پس معلومه که این وقایع در دولت جریان داره، پس بهتره دولت خودش پیش قدم بشه و شفاف کنه. به علاوه با کسانی که در چنین وضعی هستن باید برخورد مناسب صورت بگیره، چون اونا ممکنه به نحو قانونی یا با استفاده از خلأهای قانونی این حقوقا رو برای خودشون وضع کرده باشن. ولی دست کم دولت میخواد اخلاقا که میتونه اخلاقا از اونها بخواد که استعفا بدن، از کار کنار بدن. وقتی در چنین شرایطی که مردم در فشار هستن، چنین حقوقهای نجومی میگیرن و فاصله اونها با مردم معمولی انقدر زیاده، بدون اینکه کار خیلی مهمی انجام بدن، یعنی نه موفقیتی در نظام بانکی شما میبینید، نه در کارهای اداری میبینید که مستلزم دادن چنین حقوقهایی برای تخصصهای خاصی باشه که کشور رو یا اون سازمان رو یه مقدار جلو برده باشن. به علاوه اصلاح رویه‌ها و مقررات شاید از اون هم مهمتر باشه. اون رویه‌ها و مقررات که اجازه بده چنین حقوقهایی وضع بشه خودش نیازمند برخورد مناسب هست و اصلاح اونها برای اینکه کسانی از خلأ قانونی یا به نحو قانونی استفاده نکنن تا بتونن چنین حقوقهای کلانی بگیرن.
آقای قاضیان، آقای احمد توکلی نماینده سابق مجلس از زاوی دیگر به این ماجرا نگاه کرده و در نامه‌ای که به دادستان تهران نوشته خواسته که از آزادی رسانه‌ها دفاع بیشتری بشه تا در مبارزه با فساد موفق‌تر بشه عمل کرد. تا چه حد با این گفته آقای توکلی موافقید؟
اتفاقا من حدود 7-8 سال قبل در اشاره به صحبت آقای دکتر توکلی که مشابه چنین مطلبی رو گفته بودن اشاره کرده بودم که بین میزان آزادی مطبوعات در کشورهای مختلف و میزان فساد در اون کشورها نوعی همبستگی معکوس وجود داره. یعنی اگر شما به آمار و ارقامی که در مورد میزان آزادی مطبوعات و رتبه‌بندی کشورها در اون وجود داره و همطور میزان فساد در کشورها مراجعه بکنید، میبینید هر کشوری که آزادی مطبوعات درش بیشتر هست فساد هم کمتر. بنابراین خیلی مشخصه که آزادی مطبوعات میتونه کمک بکنه برای جلوگیری از فساد. یه امر بازدارنده است و موجب شفافیت میشه و شفافیت معمولا بازدارنده است. اما مسئله اینه که امثال آقای دکتر توکلی صداقتشون با مسئولیت محدوده، یعنی میدونن که خفقان مطبوعاتی در ایران از کجا آب میخوره، اما در این موارد معمولا سکوت میکنن، انگشت اشارهشون رو درست استفاده نمیکنن. الان ایشون به دادستان نامه نوشته، در حالی که میدونیم که پشت قضیه برخورد با آزادی رسانه و مطبوعات دادستان نیست. کسانی هست که ایشون میدونن کیا هستن، رهبر کشورن، تصمیم گیری کشورن، و اونا هستن که باید مورد خطاب قرار بگیرن. باید با صداقت با اونا برخورد کرد و گفت اگر واقعا در مبارزه با فساد صادق هستید رسانه ها رو آزاد بگذارید.
نظرات حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا رو میشنیدید.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
ساعت 34 دقیقه و 55 ثانیه است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه مجله نیمه شب چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و به سراغ گزارش دیگری میرویم.
آقای خامنه‌ای، فرمان روایی در ترساندن مردم نیست. اگر کاری کردید که مردم ترسیدند، شما را نمیخواهند. اگر کاری کردید که مردم از شما نترسیدند، شما را خواهند خواست.
ما همینطور که نمیذاریم اسلام افراطی تو ایران پا بگیره و میخواییم دموکراسی در ایران پا بگیره، میخواییم با آمریکا و کشورهای اروپایی رابطه داشته باشیم، همینطور هم اجازه نمیدیم اسلام افراطی در ایران پا بگیره. ما داریم راه دموکراسی رو طی میکنیم.
طرف میره دزدی میکنه، ثروتهای کلان و نمیدونم پولهای کلان جا به جا میکنه، میلیاردها دلار از ایران خارج میکنن و حضرت آقا دستور میدن که کشش ندید.
واقعا جای تأسف فراوان است. عده‌ای مثلا شاعر پشت پا به تمام رسالت فرهنگی و ادبی خیش داده و برخلاف شاعران آزاده‌ای چون اخوان ثالث که به همین جناب رهبر گفت ما شعرا بر حکومتی نبا حکومت، مانند فروشندگان دورگرد گرد آقا جمع شده و هر یک با رقابت دیگری شعر میخواند. شما این همه فقر، فساد، دزدی، اختلاس، سرکوب روشنفکران، زندانهای مخوف، کودکان خیابان و کار، زنان سرپرست خانوار و زنان خودفروش از شدت فقر را نمیبینید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاس از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند و حالا می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی والیبال 2016 باز هم از برزیل شکست خورد. تیم ملی والیبال ایران که در هفته اول رقابت‌ها در مسابقه با برزیل در ریو دی ژانیرو 3-0 مسابقه را باخته بود، در هفته دوم این مسابقات در صربستان 1-0 برنده شد و 3-0 باخت. خبرگزاری تسنیم باخت ایران را به برزیل شکست در شبی پر از اشتباه خوانده. حالا حساب برد و باخت ایران در لیگ جهانی والیبال 2 پیروزی است مقابل آرژانتین و بلغارستان و 3 شکست در برابر آمریکا و برزیل. در جدول 12 تیمی سطح 1 لیگ جهانی ایران 8 است. صربستان و برزیل تیم‌های اول و دوم. فرانسه و آمریکا 3 و 4. ایران فردا شنبه ساعت 21:30 به وقت ایران با صربستان میزبان هفته دوم لیگ جهانی مسابقه دارد. تیم ملی کشتی آزاد ایران از امروز شنبه در مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام سرکسیان در ارمنستان روی تشک می رود. این در شرایطی است که در فاصله 41 روز با آغاز بازی‌های المپیک ریو دی ژانیرو کادر فنی تیم ملی کشتی ایران هنوز نفرات کامل تیم ملی کشتی آزاد را نشناخته و در 4 وزن ابهام وجود دارد. به گزارش شبکه 3، علیرضا رضایی مدیر تیم‌های ملی ایران می‌گوید
هنوز
تکلیف مشخص شده برای اوزانی که شانس ملی پوش شدن دارن. این سه وز به اتفاق آقای رضا عطری باید در وزن 57 کیلو مسابقاتشون سرکیسیان اعزام بشن
که اعزام شدن و علاوه بر رضا عطری که در 57 کیلو امروز روی تشک خواهد رفت، در 65 کیلوگرم نیز احمد محمدی و میثم نصیری مورد آزمایش قرار می گیرند. همینطور امیر محمدی در 97 و کمیل قاسمی و پرویز هادی در سنگین وزن محک خواهند خورد تا ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران برای المپیک ریو مشخص شود. در آخرین جدول رده‌بندی ماهانه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، تیم ملی فوتبال دختران ایران در رده 55 قرار گرفت. در جدول ماه پیش فیفا ایران 57 بود. در جدول جدید تیم‌های دختران آمریکا، آلمان و فرانسه اول تا سومند. در فرانسه جام ملت‌های اروپا پس از دو روز استراحت مرحله یک هشتم نهایی خود را امروز شنبه با سه مسابقه آغاز می‌کند. در سنت تین سوئیس و لهستان پیکار دارند. این مسابقه ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران آغاز می‌شود. پس از آن در ورزشگاه پارک دو پرنس پاریس، ویلز و ایرلند شمالی به مسافه یکدیگر خواهند رفت و ساعت 23:30 دقیقه شهر لانس میزبان کرواسی و پرتغال است. پرتغال تنها تیمی است که بدون پیروزی به دور یک هشتم نهایی یورو 2016 راه یافته. و اما در حاشیه یورو 2016 تیشرت تیم ملی فوتبال ایسلند جز پرفروشترین تیشرت های تیم های ملی در جام ملت های اروپا قرار گرفت و این به خاطر موفقیت این کوچکترین کشور اروپایی شرکت کننده در مسابقات است. کشوری با 340 هزار جمعیت که 8% جمعیت آن برای تشویق تیمشان به فرانسه رفتند. به گزارش خبرگزاری ها پیراهن های تیم ملی فوتبال ایسلند بعد از فرانسه و انگلیس پرفروشترین است. ایسلند فردا یک شنبه در یک هشتم نهایی با تیم ملی فوتبال فرانسه میزبان یورو 2016 روبروست.
خبرهای ورزشی رو شنیدید از حبیب روشنزاده و حالا به مسکو برویم. 38مین جشنواره سینمایی مسکو آغاز به کار کرده است. گزارش محمد عبدی منتقد فیلم رو در این باره بشنوید از مسکو.
38مین دوره جشنواره جهانی فیلم مسکو پنجشنبه شب افتتاح شد با فیلم کتانی ساخته سرگئی سولوویف، فیلمساز کهنه‌کار روس. جشنواره مسکو از جشنواره‌های سینمایی با سابقه است که اولین بار در سال 1953 افتتاح شد. اما طی سال‌های شوروی سابق بیشتر جشنواره سیاسی بود برای تبلیغ فیلم‌های ایدئولوژیک مورد تایید شوروی. اما این سال‌ها به شدت تغییر کرده و حالا علاوه بر این که تنوع چشمگیری از فیلم‌ها از سراسر دنیا را داره، بلکه جشنواره با یک فیلم تند و تیز انتقادی هم آغاز شد. کتانی داستان پسری رو میگه که یک شب قبل از رفتن به سربازی با دختری آشنا میشه و این سرآغاز تغییری در زندگی او. نگاهی به زندگی نسل جوان امروز روسیه در یک فیلم به شدت ضد جنگ که سیاست‌های دولت رو هم نقد میکنه و تصویری نه چندان مثبت از احوال امروز جامعه با تماشاگرش قسمت میکنه. ترکیب غریبی از رئالیسم و سورئالیسم با انبوهی قطعات موسیقی که به مانند فیلم‌های موزیکال در میانه فیلم گنجانده شدند. امسال در بخش مسابقه یک فیلم ایرانی هم هست، دختر ساخته رضا میرکریمی که در روزهای یک شنبه و سه شنبه با حضور کارگردان نمایش خواهد داشت. فیلم داستان مقابله دختری به نام ستاره با پدر سنتیش رو روایت میکنه. فیلمی که به دلیل موضوعش با مخالفت‌های در ایران روبرو شد اما بالاخره مجوز نمایش گرفت و این روزها در ایران بر روی پرده سینما هاست. جز این فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی هم هست که پرخرج‌ترین فیلم تاریخ سینما ایران محسوب میشه اما نتونسته موفقیتی در جشنواره‌های جهانی یا اکران‌های جهانی داشته باشه. این فیلم یک نمایش در جشنواره مسکو در بخش غیر مسابقه‌ای نمایش‌های ویژه خواهد داشت. یک فیلمساز جوان ایرانی ساکن بریتانیا به نام اتان جهان هم در جشنواره حضور داره با فیلم زنگ در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه. در جشنواره مسکو امسال 13 فیلم در بخش مسابقه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. این جشنواره تا پنجشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت و باید دید که سینما ایران با فیلم دختر سهمی از جوایز خواهد داشت یا نه.
گزارش محمد عبدی منتقد فیلم رو شنیدید از مسکو درباره جشنواره سینمایی مسکو. و ما همچنان در زمینه هنر به دنبال چند گروه موسیقی. مریم آخوندی، هنرمند ساکن آلمان، گروه تازه‌ای به نام مریم و مایک را هندوزی کرده که در اون تلفیق و آمیزه‌ای از ترانه‌های بومی و محلی ایران و آلمان ارائه میشه. در این گروه مریم آخوندی همراه با پیانوی مایک ترانه‌های فولکلور یا محلی ایران و آلمان رو به دو زبان اجرا میکنه. از گروه مریم و مایک بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
او جینگه جینگه جان، او جینگه جینگه جان، جینگه بوشو بلا جان، بیدین خوامو جان، سری جانی تیا جان، او ناتی جانرن جان، او جینگه جینگه جان، او جینگه جینگه جان. Und du ein Changi-Mann-Witz oder ein Superman-Witz noch nicht verheiratet bist, dann sag doch ja, ich will, ja, 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 ich will, la, 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 la.
پس از گروه‌های اندرونی، باربد، بانو و پاز، مریم آخوندی دانش آموخته دو رشته موسیقی و تئاتر گروه تازه‌ای را در آلمان به نام مریم و مایک راه اندازی کرده. هدف اصلی این گروه در این خلاصه شده آن دست از نغمه‌ها و ترانه‌های بومی و محلی ایران و آلمان که حال و هوای شبیه به یکدیگر دارند از نو تنظیم و با شکل تازه‌ای به صورت یک گفتگوی موسیقایی میان دو فرهنگ ارائه شود. بداهه خوانی و بداهه نوازی هم یکی دیگر از ویژگی‌های گروه موسیقی مریم و مایک است. مریم آخوندی در گفتگو با رادیو فردا درباره برپایی این گروه اینطور گفته:
ما که در خارج از کشورمون زندگی میکنیم و اونها که اینجا با خارجی ها زیاد کار میکنن، برای اینکه به هم نزدیکتر بشیم این کافی نیست که همیشه ما فقط کار خودمونو بکنیم و اونا کار خودشونو، بلکه ما از کار همدیگه هم یاد بگیریم و به کار همدیگه هم سری بزنیم. همین این باعث شد که من متوجه شدم که چقدر ترانه های فولکلور آلمانی زیبان و چقدر نقاط مشترکی هست. این دیدارها و ارتباطاتی که با غیر ایرانی ها برگزار میشه هم خیلی طبیعیه، برای اینکه من خب در جایی زندگی میکنم که 90% مردمم تو این شهر غیر ایرانی هستند. با این که شانس دارم در این شهر بسیار ایرانی های هموطنم هستن و اینم خیلی جای خوشحالیه، اما تماشاچی من 90% آلمانی یا غیر ایرانیه. اینا همش به خاطر موسیقی. تماشاچی هم میاد موسیقی رو بشنوه، آلمانی میاد میبینه ایرانی با آلمانی تلفیق شده و چه خوب شده یا چه خوب نشده. به هر حال برای من باعث خوشحالیه این ارتباطات. حالا من با گروه های افغانی کار کردم، با گروه های هلندی هم کار کردم، من با گروه انگلیسی هم کار کردم. هر چیزی که به هم ما رو وصل بکنه و درست در بیاد، یعنی هر فرهنگی ارزش‌های خودش رو حفظ بکنه، ادا در نیاره و نخواد عمدن بکنه که یه چیزی درست کنه، حتما چیز خوبی در میاد. طبیعی نقش من آواز خوندنه در درجه اول و نقش مایک پیانو زدنه و آهنگسازیه. مایک انقدر خلاقانه ساز میزنه که من چاره‌ای ندارم جز اینکه بخونم. من فارسی میخونم، چندین ترانه فولکلور آلمانی هست که من اینا رو اون وقت شعر فارسی هم بغلش میذارم میخونم. یا وینکن میتن آیلان اون ترتن آف دن فوس ایس آینه این در شتوبه درین دمیه نوخ وردن موس دو چشم بست و دل برداری ای گل دو لب شیرین چه شکر داری ای گل نمیدانم چه در سر داری ای گل چه در سر داری ای گل.
در گروه مریم و مایک که کنسرت های خود را در آلمان آغاز کرده، علاوه بر مریم آخوندی و مایک هرتینگ نوازنده پیانو و آهنگساز، سیاوش رستانی نوازنده تنبک هم عضویت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
کارنامه.
کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بده
730 هزار تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می شود.
با مجله نیمه شب رو با برنامه هفتگی جامعه به پایان می‌بریم همراه با بنیامین صدر. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید. جامعه
حتما شما همین رو شنیدید که سربازی انسان رو میسازه، جمله‌ای که بیشتر پسرهای جوان در ایران خیلی دوست ندارن اون رو بشنون. 21 ماه سختی و یک مرحله دشوار از زندگی که بیشتر پسرها در ایران باید اون رو بگذرونن و به اون در ادبیات رسمی خدمت مقدس سربازی گفته میشه، خدمتی که عموماً نه از سر علاقه که از سر اجبار و استیصال هست. سلام، بنیامین صدر هستم و در این برنامه هفتگی و اجتماعی رادیو فردا به دلیل کشته شدن دست کم 20 سرباز در حادثه رانندگی که همگی هم تحصیلات دانشگاهی داشتن، به سختی و دشواری خدمت سربازی در ایران نگاه میکنم. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم ببینیم به سربازان چه میگذره و مصائب خدمت سربازی چه هست. صبح دوم تیر همین دو روز پیش بود که دو اتوبوس حامل سربازان یک مرکز آموزشی کرمان که می‌خواستن به مرخصی برن جایی نزدیکی نیریز فارس دچار سانحه شدند و دست کم 20 نفر به دلیل افتادن یکی از اتوبوس‌ها به دره کشته شدند و 76 سرباز هم زخمی شدند. اتفاق تلخ که رنج دوری سربازان از خانه و دوری خانواده ها از فرزندانشون رو همیشگی کرد. بارها و بارها جاده های ایران و وسایل نقلیه نامناسب و غیر ایمن باعث کشته شدن خیلی ها شده. جاده های مرگی که سرباز و دانش آموز و کارمند نشناخته و مدام و هر سال اونطور که در خبرها میخونیم و میشنویم قربانی میگیره. بشنوید نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا رو که درباره کم توجهی و بی‌دقتی به ایمنی مسافران این سربازان با ما صحبت کرده.
کاش دو تا اتوبوس درست حسابی، 4 تا راننده ماهر رو برای حمل این فرزندان مردم که با ترس و لرز بچه‌هاشون رو به سربازی می‌فرستن مهیا می‌کردن که رنج مادرها اینقدر صدفسون نشه.
اما خدمت سربازی جدای از آموزش‌های نظامی و سختی‌ها و خطرهای احتمالی که برای سربازان جوان داره از نگاه سربازان جوان چگونه است؟ بهمن که خودش خدمت سربازی رو گذرونده برای ما از دشواری‌های دوره 2 ساله سربازی میگه.
قضیه فقط یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی یه سری کارهای خیلی چیک و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادنه.
مرتضی شنونده رادیو فرداست که در این باره نظرش رو با ما در میون میگذاره.
میتونم بگم رسما عمرم تلف شد و فقط من از زندگی عقب افتادم. من تو دوره رفتم خدمت که 2-3 سال کار میکردم و مجبور شدم تمام کارمو ول کنم برم خدمت و وقتی برگشتم از نظر اعتبار کاری اعتبارم 0-0 بود و دوباره باید یه کاری شروع میکردم با 0.
اما اجباری بودن خدمت سربازی در ایران چه کمکی به تربیت یک نیروی نظامی زبد و آماده کرده؟ هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی در کانادا.
اگر نگاه بکنیم به خدمت اجباری میبینیم که این خدمت بیشتر جنبه خدماتی داره، جوانان به کارهای مختلفی گرفته میشن و نه اجباراً در یک آموزش نظامی فشرده سربازانی ساخته خواهند شد که بتوانن از کشور در مقابل حملات احتمالی نیروهای خارجی محافظت بکنن، مقاومت بکنن. به همین خاطری که بسیار کشورها خدمت اجباری رو برداشتن و تاکیدشون بر ایجاد یک نیروی حرفه‌ای و یک نیروی نظامی مقتدری گذاشته شد که این نیرو بتواند از کشور دفاع بکنه. در مورد خدمت اجباری در ایران چون این امری رو نمی‌بینیم. اگر که ایران بخواهد که یک نیروی کاملا حرفه‌ای داشته باشه، به نظر من مناسب هست که این خدمت اجباری پایان بپذیره و تمامی سرمایه‌ای رو که صرف این چند ماهه خدمت جوانان میشه صرف نیروی حرفه‌ای بشه که در نهایت بتواند کاری رو که بایستی انجام بده.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
جمشید به ما میگه که سختی تبعیض و تحقیر در سربازی بسیار دشوار و ناگوار بوده.
اون 11 ماهی که من توی سربازی بودم، سختی های تحقیر و تبعیضی بود که من همیشه اونجا میدیدم و بدرفتاری که نمیدونم ناشی از چی بود. من دوره آموزشیم رو توی جایی بودم که ما یه گروهانی بودیم، گروهان معاف از رزم بودیم. اون گروهان با 60 نفر کارش شروع کرد و با 20 نفر تموم کرد، به خاطر اینکه تو همون دوره آموزشی نزدیک 40 نفر معاف شدن، رفتن دوباره اقدام کردن و توی پروسه خدمتشون معاف شدن. خودم هم بعد از نزدیک به 2 ماه که آموزشی بوده، 9 ماه هم توی یگان خدمت کردم و اونجا معاف شدم. من مشکلی که معاف از رزم شده بودم به خاطرش جراحی بود که روی زانوم کرده بودم. بعد اصرار که باید رژه بری و من هر وقت رژه میرفتم این پیچ توی زانوی من احساس کردم میخواد بپره بیرون. اونجا میگفتن ما اینجا کسی رو به زور نیاوردیم، ولی تمام کسایی که میان سربازی به خاطر محدودیتایی که براشون ایجاد میشه میان پاسپورتشون رو بگیرن، میان مدرک دانشگاهی. همون روز اول توی یگان ما رو بردن اساس کشی و این اساس کشی 3 روز ادامه داشت. اساس کشی که واقعا دیگه غیر انسانی بود. اون اساس کشی باعث شد من دچار پارگی فتخ بشم. یه بار جراحی کردم توی خود بیمارستان بسیار بسیار افتضاح نیروی انتظامی. جراحیم دفعه اول جواب نداد، دفعه دوم که نیاز به جراحی دارم منو معاف کردن. حتی هیچ کس به من حقوقم رو نمیگفت که من میتونم از کسی اینجا شکایت کنم. 3 جلسه به ما آموزش کمک‌های اولیه دادن و بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخوند میومد راجع به احکام صحبت میکرد، راجع به طهارت صحبت میکرد، راجع به نمیدونم وضو، غسل، ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد بده یا احیا و CPR رو بهشون یاد بده.
حسین آریان کارشناس نظامی معتقده که آموزش دفاعی و نظامی باید اولویت اول در خدمت سربازی باشه، نه گماشتن افراد به کارهای سخت یا آموزش‌های ایدئولوژیکی که چندان ربطی به سربازی و سربازی کردن نداره.
اینکه بخوان از افراد وظیفه استفاده بکنن برای کارهای متفرقه، کارهایی را انجام بدن که مثلا برای نمونه حالت گماشتگی داشته باشه برای ارائه خدمت به نفر، اونها خلاف مقررات است. در جمهوری اسلامی میزان آموزش ایدئولوژیک که به سربازا داده میشه یا به افراد وظیفه داده میشه و حتی به افراد کادر این نیروها داده میشه اون بالاست. ارجحیت در رابطه با آموزش که به این افراد داده میشه برای بالا بردن سطح کارایی اینها هست، برای دفاع از کشور. به این از بسیاری جهات برای کشوری برای ایران واقعا مهمه. چرا؟ برای اینکه اگر ما به نیروی زمینی ارتش ایران توجه کنیم که در واقع نیروی مادر هست، بیش از 70% اشخاصی که در اون نیرو خدمت میکنند افراد وظیفه است. یعنی اگر این افراد آموزش چه درست حسابی نبینند، اون وقت خیلی به راحت میشه گفت که سطح کارایی اون نیرو واقعا افول خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران اعلام کرده بود که حذف تکلف و اجبار از سربازی میتونه پیامدهای اقتصادی مثبتی رو برای کشور به همراه داشته باشه. تا هفته دیگه و یک جامعه دیگه، من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از همراهیتون و امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. We'll be right back.